سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال 1360 شمسی مطابق با 24 جمادی الثانی سال 1401 قمری، جلسه 88.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على عزاره المجمع. بحث راجع به اوج بود و طریقه معالجه و مداوای این بیماری نفسانی در رابطه با عجب به مال و ثروت دنیایی. در جلسه گذشته راه های معالجه تفصیلی را تا حدودی گفته شد، فقط یک تذکری بدهم در اون رابطه با این است، یکی از بهترین راه ها برای معالجه عجب در رابطه با ثروت این است که انسان انفاق کند اون ثروت را، چون ریشه عبارت از او بود که این بیماری را برای روح انسان می آورد. لذا به تعبیر ما قلعه ماده فساد کند و راهش این است که انفاق کند. وقتی که انفاق کرد بهرن سبب که از بین رفت مسبب هم از بین می رود. این تذکر. و اما اگر انسان در رابطه با پست و مقام مبتلای به بیماری عجب، یعنی این حالت خودپسندی و خودبینی شد، اول توجه به این جهت کند که مقام و ریاست دنیایی چیست. حقیقت این چیزی که موجب شده است انسان در این رابطه خودبین شود چیست؟ امری واهی به تعبیر ما، یعنی پوچ و تخیلی است. با توجه به حقیقت پست و مقام، به این که امری موهوم است، بهرن انسان خودش در این رابطه از اون حالت خودبینی و خیشتنبینیش کاسته می شود. توجه دوم به این جهت که کسانی بودند در این عالم از نظر مقام برتر از من و اینها همه رفتند و ظاهراً از نظر مقامشان اینها چیزی استفاده ای نکردند در رفتن، پست و مقام چیزی نیست که انسان بتواند همراه خودش ببرد از این عالم. مسئله سوم این است که این پست و مقامی که انسان به او خودبین می شود در این رابطه آیا عملی انسانی انجام داده است و از این پست و مقام، آیا استفاده‌ای انسانی کرده است یا نه در این رابطه این وسیله‌ای بوده برای رسیدن به شهوات حیوانیش. حسن و مقامش ابزاری برای کارهای حیوانی او بود یا ابزاری برای کارهای انسانی او بود؟ توجه به این جهت پیدا کند. و بالاخره اگر انسانی معتقد به مکتبهای الهی، ببیند مقام در مکتبهای الهی چگونه ترسیم شده است. در مکتبهای الهی مقام به عنوان یک وظیفه و تکلیفی سنگین و بزرگ برای انسانهای معتقد به مبدأ و معاد ترسیم شده است. نه به عنوان یک ابزاری برای رسیدن به شهوات انسان، به هواهای نفسانیش. لذا ما می‌بینیم بزرگانی را که در مکتب‌های الهی بودند، اینها در رابطه با مقام به قدری حساسیت داشتند به این نحو که هیچگاه، نه این که تلاش نمی‌کردند که به مقام برسند، بلکه آنگاه که به عنوان وظیفه‌ای شرعی به آنها محول می‌شد، احساس بار سنگینی بر روی دوش روح خود می‌کردند، به جوری که این بار را کمرشکن می‌دانستند. چون مقام در مکتب‌های الهی آنطور که از بزرگان دین به ما رسیده است، خلاصش در این جهت است که یا داد مظلومی را از ظالم گرفتن و این که عدلی را در جامعه الهی به پا داشتن است، و این کار کوچکی نیست. اقامه عدل الهی در جامعه و گرفتن حق مظلوم از ظالم، خلاصه می شود تقریبا در این جهت: حسن و مقام در مکتبهای الهی برای التذاذ، یعنی لذت بردن و کیف کردن انسانها مطرح نشده است، بلکه اون اشخاصی که از نظر شرعی بهشان مقامی واگذار می شد، اول درد و رنج اونها بود، اول ناراحتی اونها بود. نه این که اینها تلاش کنند برای این که به مقام و پستی برسند، شما هیچ جا نخواهید دید. پست و مقام وسیله‌ای نیست برای اهداف شیطانی انسان، بلکه پست و مقام وظیفه‌ای سنگین بر دوش انسان‌هایی کامل است. این که من در جلسات گذشته این مطلب را می گفتم که انسان به هر مقدار خودش را ساخته است، به همون مقدار خود را در جامعه مطرح کند، و اگر خود را نساخته است یا بیش از اون چرا که خود را ساخته است در اجتماع مطرح کند، این انسان‌ها دست خوش هلاکت هستند در رابطه با اون عناوین اجتماعی خودشان. این که گفته می شود پست و مقام یک وقت هست در رابطه با حکومت است، یک وقت هست نه، اون شأن و مقامی که انسان در اجتماع پیدا می کند و مردم متوجه او می شوند و او را به عنوان الگویی آگاه به حساب می آورند، حرفهای او را ازش متابعت می کنند و اعمال او را رویش حساب می کنند. انسانی که خودش را نساخته است اگر مطرح کند یا بیش از آن چه که خود را ساخته است در اجتماع مطرح کند، این انسان دستخوش هلاکت است. بنابراین اگر انسان معتقد به مبدأ و معاد است، بداند در مکتب‌های الهی مقام به عنوان ریاست، ریاست به معنای اون چرا که جوامع مادی بشری روز او را تصویر می کنند و تلاش می کنند به او برسند، برای این که او وسیله ای باشد برای رسیدن به اغراض و اهداف شیطانی و حیوانی خودشان، ریاست در مکتب‌های الهی این چنین ترسیم نشد. بنابراین انسان با توجه به این امور موجب می شود اگر نعوذ بالله یک حالت خودبینی برایش در این رابطه پیدا شده باشد، شکسته شود. این خودش تنبهیست، تذکریست برای فرونشاندن اون حالت زشت خودبینی در انسان. و اما مسئله عجب به عمل نیک، گفته شد انسان در رابطه با عمل نیک ممکن است برایش حالت خودبینی و خیشتنبینی پیدا شود. طریق معالجه چیست؟ این بیماری را انسان چگونه مداوا کند؟ اول توجه به این جهت که اون چرا که موجب شده من خودم از خودم خوشم بیاید، عبارت از این عمل نیکی بوده است که انجام دادم، چنانکه در این رابطه من یک چنین حالت خودبینی پیدا کرده ام، چون عمل نیک بود. با توجه به این که نیکی عمل در رابطه با عجب از بین نمی رود، نیکیش از بین نمی رود، نیکی ذاتی عمل، و همون نیکی ذاتی مرا واداره به عمل کرد. اگر بخواهم عمل نیک از من بیشتر صادر شود، توجه کنم این حالت مانع است از این که عمل نیک که موجب شد من به سویش رفتم از من کمتر صادر شود. همون جمله ای را که از علی علیه السلام نقل کردم در گذشته، الاعجاب یمنع الازدیاد. در مکتب های الهی نسبت به کوشش و جدیت کردن انسان نسبت به اعمال نیک زیاد سفارش شده. روایات زیاد ما داریم که درش دارد بر شما باد به جد و اجتهاد نسبت به عمل نیک، جدیت کردن، کوشش کردن. انسان توجه کند اگر بخواهد نسبت به عمل نیک کوشش داشته باشد، این حالت عجب مانع است از این کوشش کردن. یکی از روایاتی را که درش هست این مسئله کوشش نسبت به عمل نیک، روایتی است که از علی علیه السلام در نهج البلاغه است، از جملات علی علیه السلام است. در یک خطبه حضرت خطاب کردند به مسلمین، فرمودند علیکم بالجد والاجتهاد و تأهب و الاستعداد و تزود فی منزل الزاد، بر شما باد به جدیت و کوشش و این که آماده کنید خود را، مستعد کنید خود را برای توش برداشتن نسبت به اون منزلگاهی که انسان در اون منزلگاه احتیاج به توشه دارد. این تحریص و ترغیبی را که در مکتبهای الهی هست، اگر انسان در رابطه با عمل نیکش حالت عجب پیدا کند، حالت کوشش در رابطه با عمل نیک از او گرفته می شود. بعد توجه به این جهت که در همین رابطه است، عجب نسبت به عمل نیک، حالت خودبینی نسبت به عمل نیک موجب می شود که انسان عمل نیک پیشش زیاد و بزرگ جلوه کند و همین بزرگ جلوه کردن و زیاد جلوه کردن چیزی است که مانع می شود انسان به اعمال حسنه اش بیفزاید. لذا شما نگاه کنید در آثار اسلامی یکی از اموری را که نهی شده است نسبت به او زیاد شمردن عمل نیک است و در مقابل کوچک شمردن عمل زشت است. چون بزرگ شمردن و زیاد شمردن عمل نیک موجب می شود انسان نسبت به عمل نیک اون حالت کوششش از بین برود و کوچک شمردن عمل زشت موجب می شود که یک حالت تجری نسبت به عمل زشت پیدا کند. چیزی نیست، این چیزی نیست ها موجب می شود که دو مرتبه سه مرتبه انسان دستش آلوده بشه. از طرفی چقدر عمل بزرگی بود انجام دادم،
این موجب می شود انسان برای مرتبه دوم دستش به سوی اون عمل دراز نشود. لذا ما در روایت اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل نقل می کند در ابواب مقدمه عبادات در اونجا باب 22 نقل می کند، دارد سماعه می گوید از موسی بن جعفر صلوات الله علیه شنیدم می فرمود لا تستکثروا کثیر الخیر، حتی عمل زیاد انجام دادید باز زیاد به حساب نیاورید. اینو دقت کنید، لا تستکثروا کثیر الخیر، زیادش هم باز زیاد به حساب نیارید. ولا تستقلوا قلیل الذنوب، گناه کم را هم کم به حساب نیار. در روایت دیگری است از امام باقر صلوات الله علیه، روایت را صدوق در خصال نقل می کند، صاحب وسائل از خصال نقل می کند، دارد حضرت فرمودند ثلاث قاسمات و وحر، سه چیز هستند که اینها کمر شکنند، یا سه گروه هستند که این گروه از مردم کمر شکنند. رجل استکثر عمله، کسانی که عمل نیکشان را زیاد به حساب بیاورند. و نسی ذنوبه، گناهش را گناهانش را فراموش کند. و اعجب برأیه، حالت خودبینی و عجب نسبت به نظریه هایش داشته باشند. اینا کمر شکنه. حتی از بعضی از روایات این معنا استفاده می شود که یکی از چیزهایی را که موجب می شود شیطان به انسان زود دست بیابد و منحرف کند انسان را، همین جهت است. روایتی است، این روایت در خصال صدوق است، از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمودند که ابلیس گفته است اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمله، گفته است ابلیس هرگاه من نسبت به سه چیز در رابطه با انسان پیروز بشم دیگه اون گاه باک ندارم که این بعد چه می کند. چرا؟ گفته فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ، چون دیگه اون اعمال حسنه او مورد پذیرش الله نیست. یک، اذا استکثر عمله، اونگاه که عمل نیکش را زیاد به حساب بیاورد. دو، و نسی ذنوبه، فراموش کند گناهانش را، و دخله العجب، و در او حالت خودبینی پیدا شود و وارد شود در روحش. چه بسا می شود گفت حالت خودبینی اگر برای انسان پیدا شود، در رابطه با عمل نیکش این دو جهت پیامد همون عجب است. یک، زیاد به حساب آوردن عمل نیک. دو، فراموش کردن گناهان. در گذشته من این رو گفتم در بحث پیامدهای زشت عجب در رابطه با اعمال نیک انسان. عجب که داخل شد، خودپسندی که آمد در رابطه با عمل نیک، این دو حالت پیدا می شود. یک، زیاد به حساب آوردن عمل نیک. دو، فراموش کردن گناه. لذا در اون روایت داشت اگر چه عمل نیک زیاد انجام دادی، ولی زیاد به حساب نیار. اگر چه گناه کم کردی، ولی این را کم به حساب نیار. خب اینها جهتی دارد که من نمیتوانم اینجا وارد بشم. در اون روایت دارد تو نگاه به کوچکی گناه نکن، نگاه کن به این که نافرمانی نسبت به چه موجودی کردی، به عظمت او نگاه کن، نه به کوچکی گناه. و همچنین در رابطه با عمل نیک هم این چنین است که اینها خودش بحث. در همین رابطه است روایاتی را که ما داریم که سفارش می کند انسان مسلمان را به این که در رابطه با عمل نیکت همیشه یک چنین حالتی داشته باش که من کوتاهی کردم. روایات تقصیر به تعبیر ما. روایاتی را که نسبت به تقصیر، نسبت به عمل نیک است، به نظر من اینها جنبه پیشگیری دارد برای این که انسان مبتلا نشود به عجب نسبت به عمل نیک، که یکی از راه های پیشگیری است. نمیتونم بگم معالجه عجب، نه، پیشگیری برای خودبینی در رابطه با عمل نیک. روایتی است که این روایت اصلش در اصول کافی است. مرحوم کلینی یه بابی در کافی منعقد کرده به نام باب الاعتراف به تقصیر، یعنی بابی که روایاتی درش آورده است و در اون باب روایات این را میگویند که انسان اعتراف کند که نسبت به عمل نیک کوتاه آمدم. همیشه یک چنین حالتی داشته باشد. دارد روایت از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، دارد به بعضی از فرزندانشون فرمودند یا بنی روایتی است که این روایت اصلش در اصول کافی است. مرحوم کلینی یه بابی در کافی منعقد کرده به نام باب الاعتراف به تقصیر، یعنی بابی که روایاتی درش آورده است و در اون باب روایات این را میگویند که انسان اعتراف کند که نسبت به عمل نیک کوتاه آمدم. همیشه یک چنین حالتی داشته باشد. دارد روایت از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، دارد به بعضی از فرزندانشون فرمودند یا بنجه ای فرزند من، علیک بالجد، بر تو باش به این که کوشش کنی نسبت به عمل نیک. هیچگاه جان خودت را تبرئه نکنی از این که از مرز تقصیر در عبادت خدا گذشته است. یعنی کسی است که در رابطه با پرستش الله به وظیفه‌اش عمل کرده است. نه، بلکه همیشه خودت را مقصر بدان. کوتاه آمدم که یک جهت بزرگش این است، انسان وقتی در درونش خودش را محکوم کند که نسبت به طاعت الله و عمل صالح کوتاه آمدم، هیچگاه حالت عجب و خودبینی نسبت به عمل پیدا نمی کند. همیشه خودت را بدهکار بدان. در روایت دیگری است که در اصول کافی است کلینی نقل می کند، صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات، روایت باز از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است که به فضل بن یونس فرموده است که این جمله عبادتی را بگو، دعاست: اللهم لا تخرجنی من التقصیر. پروردگارا یه وقت نشه که این حالتی که در روح من پیدا شده است که خود را مقصر در عبادت تو می دانم، این از بین برود. وقتی فرد سؤال می کند از موسی بن جعفر ما معنا لا تخرجنی من التقصیر، معنای این چیست؟ دارد حضرت بهش فرمود: کل عمل ترید به الله عز و جل فکن فیه مقصرن عند نفسک. هر عمل نیکی که انجام میدهی و انگیزه تو نسبت به اون عمل الله است، تو در رابطه با این عمل خودت پیش خودت خودت را مقصر بدان که کوتاه آمدم. فإن الناس كلهم فی اعمالهم فی ما بینهم و بین الله مقصرون. مردم همشان نسبت به اعمال نیکشان بین خودشان و خدایشان مقصر هستند، که این بحثی ان شاء الله بعد مفصلا وارد می‌شویم که عمل نیک های ما چگونه است در اونجا. دارد الا من قسمه الله عز و جل، همه در عمل مقصرند، همون اعمال نیکشان، مگر اون کسانی را که خداوند معصومشان قرار داده است. چه زیبا جمله ای از کردم در آتیه، ان شاء الله خداوند توفیق عنایت کرد بحث کن. بنابر این انسان برای این که مبتلا به عجب نسبت به عمل نیک نشود، این حالت تقصیری در خودش، کوتاه آمدن نسبت به اعمال صالحه را در رابطه با عبادات در خودش زنده نگه دارد. در یه روایتی است دارد امام باقر صلوات الله علیه به جابر جعفی فرمود یا جابر لا اخرجک الله من النقص و تقصیر، نکند اون روز که تو رو خدا خارجت کند از چی؟ از نقص و تقصیر. یعنی نیاید روزی که خودت را کامل ببینی، نیاید روزی که تو خودت را در رابطه با اعمال صالحه مقصر ندانی، بگی به وظائفم عمل میکنم و عمل کردم. و بالاخره اون انسانی که در رابطه با اعمال صالحه اش نیکش عجب پیدا می کند، یه سوال باید ازش بشه. بگو ببینم این عمل نیکی را که انجام دادی ای انسان مکتبی، ای معتقد به مبدع و معاد، بگو ببینم این عمل صالحت به چه وسیله‌ای انجام دادی؟ چه از نظر قوای درونیت و چه اعضای بیرونیت؟ حتی توفیقاتی را که خداوند نصیب تو کرد، یعنی اون امواج نورانی که اول بر صفحه دل تو در رابطه با عمل نیک نقش بست. توجه کنید، گرچه من در بحث هام این رو گفتم ولی تذکر باز میدم، در بحث هایی که راجع به اخلاق بود ابتدا من امواج رو تقسیم بندی کردم و گفتم انسان صفحه روحش گیرنده امواج دو قسم، رحمانی شیطانی. امواج رحمانی که میاد یعنی اون خطوراتی که به ذهن میاد به خاطره ام میگم خطور کرد در رابطه با عمل نیک، به دلم افتاد که این عمل نیک رو انجام بدم در یه سطح پایی. از اون طرف موج شیطانی به دلم آمد که چی نعوذ بالله دستم رو آلوده به گناه کنم. اون کسانی که عمل نیک انجام میدهند، سوال، آیا عقلا میشود بدون این که به خاطره تو چیزی بیاید عملی نیک انجام بدی؟ نه، اولین مرحلهش خطورات هست که در اونجا ما گفتیم این ارادی هم نیستش، اصلا جز مقدمات اراده است. بعد روش کار میکنه انسانو، مراحلی رو طی میکنه میاد که اگر تقسیم بندی کنیم باید اینطور بگیم: اول خطورات، دو اندیشه، سه اراده. به این ترتیب سوال کند انسان از کسی که عمل صالح انجام داده است که از اون ابتدا که به خاطره تو آمد تحت اراده تو نبود، از جای دیگر بود، این موج فرستاده شد و روح تو گرفت، تمام قوای درونی که تو داری و روی این خطوری که آمده بود کار کردی، مال تو نبود این قوا. این اعضاء بیرونی را که در خدمت گرفتی بعد از اراده و با او عمل نیک را در خارج به اصطلاح خودت شکل دادی، این که از تو نبود. پس عجبت چیست؟ خودپسندید چیه؟ چه میگی تو؟ از اول تا به آخرش از غیر و بالاخره در مرحله آخر باید اعمال نیکی را که رنگ عبادتی دارد انسان انجام می‌دهد او را بررسی کنیم. سوال: تو عبادت کردی؟ عبادت یعنی چی؟ غرض از عبادت چیست؟ عبادت که به معنای پرستش الله است، این عبادت، غرض از این عبادات این است که انسان کرنش کند، تذلل کند نسبت به الله، به طوری که این حالت تذلل و خضوع و خشوع درونی، یعنی اون شکستگی روح در برابر الله، ملکه شود، خو شود، طبع شود برای انسان. و حقیقت عبادت جز خضوع درونی، اون حالت شکستگی روح در برابر الله که مرحله ابتدایی عبادت است، تا میرسد به اون مرحله نهاییش که فناء فی الله پیدا میکند، این است حقیقت عبادت. تو عبادت کردی و حال این که در رابطه با این عمل نیک حالت خودبینی پیدا کنی، پس بدان تو عبادت نکردی، تو اطاعت نکردی. چون غرض از عبادت و حقیقت عبادت این بود که تو در درونت شکسته شوی، حالت خشوع پیدا کنی، احساس ذلت کنی. آقا به حسب ظاهر انسان وقتی نگاه میکند همین نمازی که ما میخوانیم، رکوعی که میکنیم، به سجده‌ای که میرویم، در رابطه با پیشانی به خاک مالیدن حالت خودبینی پیدا کردن در دو قطب مختلف. جسمت یک حالت تواضعی پیدا کرده، ولی روح انسان هیچ از نظر عبادتی هیچ نچشید، هیچ توجه به این پیدا کنید. حتی در رابطه با اعمالی که از نظر ظاهر پیکره اش عبادت نباشد، ولی من میخوام شکل عبادتی بهش بدم، انفاق در راه خدا، امثال اینها. بنابراین انسان اگر توجه کند به این سنخ از امور، هیچگاه نه این که برایش عجب حاصل نمی شود، نه این که اگر آمده از شکسته می شود، بلکه شرمنده می شود. این تاریخ. و اما مسائل دیگری داریم. گفته شد آفات عجب در رابطه با عمل نیک زیاد است. من نمیخواهم در رابطه با اون آفات بحث‌های گسترده‌ای کنم، ولی نسبت به دو جهت هست که بعد انشاءالله بحث میکنیم، او رو نمیخواهم ازش بگذرم. یکی مسئله این که عجب به عمل نیک و طاعات و عبادات موجب عدم اعتماد انسان به فضل خدا و رحمت الهی میشه. دو و اون این است که نفس طاعات و عبادات من را ببینیم چی هست، که ببینیم در این رابطه میشه عجب پیدا بشه یا نه، که اون باز بحث بعد از اون. در گذشته گفتیم آفاتی را که هست، مسئله کوچک شمردن گناه که در این جلسه هم اشاره شد، نسیان گناه، عدم قبولی عمل، نزول مرتبه انسان، اینها رو اگر بخواد انسان بحث کند، خصوصا نزول مرتبه، اینها بحثای گسترده‌ای دارد. و بالاخره مسئله غفلت از آفات عمل. اگر انسان توجه کند به این که عمل نیکش آفتها دارد، اگر عجب به او پیدا کند از آفت غفلت می کند. آفت همیشه بعد از عمل است و عمل را محو و نابود می کند. مثال فرض کنید همین انفاق، انفاق کرده در راه خدا، از خودش خوشش اومده، توجه به این کنه، همین که از خودت خوشت آمد این موجب میشه حالت منتگذاری بعد از انفاق میاد نسبت به غیر، عرضی میاد اونهایی را که هست، زمین ساز برای اونها. و آفت انفاق این است که بعد مبتلا به منت گذاشتن میشی، تا منت گذاشتی چه میشه نتیجه؟ اصل اون اجر انفاقیت از بین میرود. توجه به این مسائل بگذارم انشاءالله در جلسه آینده اون جهت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Oh, shit.